بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آیه آخری که استدلال شده است برای نفی تحریف در قرآن این آیه شریف است که و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. سوره فصلت آیه 41. توضیح آیه متوقف بر بیان دو مقدمه است، یکی این که طبیعتی اگر در حیز نفی واقع شد بدون قید تفید العموم، یعنی تمام افراد طبیعت همشون مشمول این نفی خواهند شد. مقدمه دوم، باطل به معنای فاسد، فاسد و ضایع است و تغییر و تحریف از ازهر افراد باطل است، کما اینکه خود قائل به تحریف این را قبول دارد که تحریف از افراد باطل و از ازهر افراد باطل است و بین یدی در آیه بود لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه، بین یدی کنایه است از گذشته و حال، یعنی از کتب آسمانی گذشته مثل تورات. ولا من خلفه، خلفم کنایه است از آینده. و عزت شیء اقتضا می کند محافظت بر اون شیء را، محافظت بر اون شیء را از تغییر و ضایع شدن از جمیع جهات. این مطلب البیان صفحه 229 و همچنین صیانت القرآن صفحه 49. خب بعد از این دو مقدمه فنقول از این آیه استفاده می شود، نفی باطل از قرآن به جمیع اقسامش. چون باطل یه طبیعتی است که در حیز نفی قرار گرفته و قهرن تفید العموم، و از جمله اقسام باطل گفتیم تحریف است. پس آیا میگوید که قرآن تحریف نخواهد شد و لذا ادعا شده است اتفاق همه مفسرین قرآن بر این که این آیه شریفه صریح ترین آیه هست از نظر دلالت بر نفی تحریف در قرآن. این مطلب را که صریح ترین آیه هست، صیانت القرآن صفحه 50 بیان می کند. پس نتیجه این شد که باطل طبیعت نیست، در حیز نفی قرار گرفته که لا یأتیه الباطل، و عموم دارد، یعنی هیچ قسم از اقسام باطل در قرآن راه ندارد و از جمله باطل ها تحریفه. پس تحریف در قرآن نخواهد بود. این قولت ما قبول داریم که آیه دلالت می کند بر صیانت قرآن از تحریف، دلالت می کند بر صیانت قرآن از باطل. قبول داریم که آیه دلالت می کند بر صیانت قرآن از باطل، لکن اطلاق و عموم ندارد و شامل تحریف نیست. بلکه اختصاص دارد این صیانت از حیث احکام و اخباری که در قرآن بیان شده، یعنی از این جهت قرآن صیانت دارد، یعنی تناقضی بین احکامی که در قرآن بیان شده نیست، اخباری هم که در قرآن بیان شده دروغ نیست. پس آیه دلالت می کند بر صیانت قرآن از حیث احکامی که در قرآن بیان شده و از حیث اخبار، و شامل تحریف نیست. و روایتی در مجمع البیان بیان شده که شاهد این حرفی است که الان گفتیم، که منظور صیانت از مفاد آیات قرآن در واقع، نه صیانت از تحریف. و اون روایت اینه که مجمع البیان در زیر همین آیه نقل می کند از صادقین، از امام صادق و امام باقر علیه السلام، انه لیس فی اخبارهم اما مضی باطل ولا فی اخبارهم اما یکون فی المستقبل باطل، که مقید شد در این روایت نفی بطلان به اخباری که در قرآن بیان شده، یعنی این خبرها درست دروغ نیست. پس این روایت میشه شاهد اون چه گفتیم که آیه دلالت میکند بر حفظ قرآن از باطل از حیث مفاد آیات، نه از تحریف و امثال تحریف. قلتو این روایت درست است که میگوید در اخبار قرآن از گذشته و آینده باطلی نیست، ولی دال بر حصر نیست. که باطل که در قرآن نیست منحصر است به همین اخبار، کلمه حصر درش نیست. چون کلمه حصر درش نیست، پس مانع عموم باطل نخواهد شد. طبیعت باطل در حیز نفی است، همه اقسام رو شامل می شود. ناد این روایت یکی از اون اقسام رو بیان کرده، کلمه حسیم درش نیست که بگیم باطل منحصر به همین اخبار لا غیر. حذف علی ذلک به تعبیر آیون این که معانی قرآن اختصاص به مورد خاصی ندارد، همه مواردی را که ممکن باشد شامل می شود، کما اینکه روایات متعددی دال بر این مطلب است که معانی قرآن اختصاص به مورد خاصی ندارد. پس نفی باطلی که این آیه میگوید اختصاص ندارد به خصوص اخبار قرآن، همه را میگیرد. پس نتیجه این که آیه دلالت میکند بر تنزیه قرآن و صیانت قرآن در جمیع اعصار از باطل به جمیع اقسام باطل و تحریف هم که از افراد و اقسام باطل بود، پس شامل تحریف هم هست. گذشته بر این وضع این که اراده خصوص تناقض از حیث احکام و اخبار قرآن، این منظور از باطل خصوص احکام و اخبار قرآنه، این مناسب نیست با اون وصفی که برای قرآن در این آیه بیان شد، اون کلمه عزیزه، انه لکتاب عزیز. چرا مناسب نیست تخصیص باطل به احکام و اخبار با این کلمه؟ به خاطر اون چی در یکی از مقدمات گفتیم، عزت شیء اقتضا می کند محافظت بر او را از تغییر مطلقا. انه لکتاب عزیز، لازمه عزت کتاب اینه که به هیچ عنوان تغییر درش راه نداره. این مطلب رو البیان صفحه 229 بیان میکند. باز از سالسن به اصطلاح این که مستفاد از لا یأتیه الباطل که در این آیه بود، انه لکتاب عزیز، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، از این لا یأتی استفاده می شود که باطلی که این آیه نفی می کند باید یک امر خارج از محتوای قرآن باشد و از خارج قرآن وارد بشه، او را قرآن نفی می کند. و تحریف یک عمل خارجی است. کسی که قائل به تحریف هست از خارج آمده میگه این آیه مثلا کم شده، اما تناقض در احکام یا تکاذب در اخبار، این باطلیست که منبعث از داخل قرآنه، یعنی خود این آیات داخل قرآن خودشون با هم درگیرن، تناقض بینشون، کاری به خارج نداره. پس لا یأتیه الباطل دلیل بر اینه که باطل باید از خارج بیاد، او رو قرآن نفی می کند، نه باطل داخلی را. و بنابراین لا یأتیه الباطل افاده می کند این باطلی که آیه نفی می کند شامل تناقض و تکاذب اخبار آیه نیست، چون این داخلی است و اختصاص دارد به اون باطل خارجی که از خارج بیاد، مثل تحریف. پس حاصل مطلب این شد که اولا گفتیم این باطلی که آیا نفی می کند اختصاص به تناقض احکام قرآن و تکاذب اخبارش نیست، اختصاص به این دوتا ندارد، بلکه عام باطل طبیعتی است که نفی شده، هم باطل داخلی رو شامل میشه و هم خارجی رو. این اولا. و ثانیا حالا گفتیم از لایعتیه الباطل استفاده میشه که منظور باطل خارجی است نه باطل داخلی، و تحریف باطل خارجی است. پس ترخص این که این آیه شریفه انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه تا به آخر، این دلیل بر اینه که قرآن تحریف نشده. ببینین کلام اینه که اگر مثلا فرض کنید یک آیه هست نصفش افتاده، این باطل نیست، خب بر معنی قرآن معلوم میشه اصلا.
یعنی چیزی باشه که ما بگیم این باطل هست یا
نه. ببینید کلام اینه که اگر ما قائل به تحریف شدیم، تحریف معناش اینه که از این آیه مثلا یک کلمه دو کلمه افتاده، خب اگر می بود مسلم معنای آیه این نبود که الان هست، حالا که افتاده اون معنی نیست اصلا، پس این معنی دیگه معنی فاسدیه، باطلیه. اون معنای غیر فاسد اون بود که با اون کلمه باشه، اون که از بین رفت لا محاله، این معنی دیگه معنی فاسدی است و باطل، نه معنی صحیح.
ما نسبت به کمیش بحثی نداریم، ما نسبت به اینکه از قرآن چیزی کم شده هیچ بحثی نداریم،
نسبت به زیادی بحثی نداریم، تحریف در کمی بود. گفتیم نسبت به زیادی هیچ اجماعی که در قرآن زیاد نشده، نسبت به جابجاییش هم اجماعی که درسته، آیات طبق نزول وارد نشده، سوره هم طبق نزول نیست، اونی که مرکز نزاع بود نسبت به کم شدن بعض آیات بود که قبل بعضی قبول دادن بعضی قبول ندادن. پس نتیجه این شد که این آیه هم مثل آیه قبل دلیل بر اینه که در قرآن تحریف واقع نشده. اما روایات انشاءالله فردا. اللهم صل على شنبه، اللهم صل على محمد و آله.